أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
در بحث علم و نفی که از نظر حکما سه قول مطرح بود که انسان یا مرکب از نفوس ثلاثه است کما ذهب الیه بعض العلماء، یا دارای نفس ناطقه و قوای عدیده است که ادراکات کلیه را به وسیله نفس ناطقه انجام می‌دهد و دیگر کارهای ادراکی و تحریکی را قوایی و انجام می‌دهند کما ذهب الیه بعض آخرون، یا نفس فی وحدتها کل القواست که نسبت نفس به قوا نسبت شرح و متن است کما ذهب الیه صدر المتعلهین. قول چهارمی هم در مسئله بود که منسوب به عرف و اون اینه وزان قوا بالقیاس الی نفس، وزان ملائکن به نسبت الی رب. از اون طرف این نسبت محفوظ نیست که وزان رب الی الملائکه که وزان نفس الی القوا باشد، چون لیس کمثله شی، و وزان نفس به بدن هم وزان رب به عالم نیست، باز لیس کمثله شی. ولی در حد آیت بودن که بشود مسئله من عرف نفسه فقط عرف ربه تأمین بشود، به همون معیار نسبت قوا به نفس نسبت ملائکه است به رب. قهرن بحث از بحث فلسفی و مسئله علت و معلول و فاعل و فعل بودن بیرون می رود. وقتی که بحث از مسئله علت و معلول بیرون رفت، از مسئله فعل و فاعل بیرون رفت، می شود ظاهر و مظهر، می شود شأن و ذی‌شأن. دیگر با معیارهای فلسفی نمی شود اون بحث رو حل کرد. عقل می تواند اون چرا که عارف می یابد بفهمد، ولی بدون بخواهد اثبات کند برای عقل دشوار است. بعد از اثبات این که مسئله علیت و معلولیت و فعل و فاعل نیست، مسئله ظهور و مظهر و ظاهر است و قوای نفس مظاهر تجلی نفسند و شؤون مختلف نفس واحدند، اونگاه میگویند همونطوری که کل عوالم وجود در تحت تدبیر رب العالمین است و فرشتگان مدبرات امرند به اذن الله، انسان که خلیفه کامل است و انسان کامل است و مخلوق است علی صورت رحمان و نامی در بهشت برای همچه انسان می آید که من الحی القیوم الی الحی القیوم، این انسانی که خلیفت الله است می تواند در کل نظام، حتی در نظام مدبرات امر حاکم باشد، اونطوری که نفس بر قوای خود حاکم است. اونها می توانند مظهر نفس باشند اونطوری که سایر قوا مظهر نفسند. این برای انسان مقدور هست و البته انسان کامل خواهد بود که اون بر اساس ولایت تأمین می شود که نبوت و خلافت و امامت هم در این پرتوب ولایت تأمین است. منتها حالا چه راهی است که انسان به این مقام می رسد؟ کلیات این راه و مقاطع این راه را با عرفان و برهان تأمین کردن، اما جزئیات این راه به دستور و عمل این راه را باید شریعت معین کند. یعنی عقل میگوید که جزئیات این راه را باید شریعت تعیین کند. اصل این مقاطع چهارگانه این راه را که همون اسفار اربعه هست و فلسفه صدر المتعلهین بر او نوشته شده، میگوین انسان کامل کسی است که این مقاطع چهارگانه را طی کند. این چهار مرحله یک سفر را طی کند که در حقیقت یک سفر است، منتها چهار منزلگاه دارد. و انسانی به مقصد میرسد که مقاطع چهارگانه این مسافت را طی کند. مسافت همونطوری که قبلا هم معنا شد به معنای راه و معنی طریق نیست، اون بوی مخصوص و رائحه را میگویند مسافت. صافه یسوفو یعنی استشمام کرد. چون قبلا رهنوردها برای اینکه ببینن چقدر به مقصد مونده خاک طریق را بو میکردند و از این راه قرب و بعد منزل را تشخیص میدادند، اون نام باعث شده که این مسیر را بگوین مسافت. ولا مسافت به معنی فاصله نیست، مسافت معنی طریق نیست، مسافت معنی بعد نیست، مسافت به معنای اون کم مخصوصی که بین آغاز و انجام است نیست. صافه یسوفو یعنی استشم. بنابراین انسانی به مقصد میرسد که این چهار مرحله را طی کرده باشد و به وطن رسیده باشد. شیخ اشراق در اون رسالهش میگوید این حب الوطن من ایمان، یعنی انسان باید به موطن اصلیش برگردد که ارجعی الی ربک راضیه مرضیه است، اوست که من ایمان است. و الا این وطنی که مصر و عراق و شام باشد، این من دنیاست و حب الدنیا رأس کل خطیه. بعدن مرحوم شیخ بهایی رو به نظم در آورده. علی ای حالین اون وطنی که محبوب است و من ایمان است، وطن اصلی است که مسافر باید به وطن اصلیش برگرد. اگر کسی این توفیق را پیدا کرد که مقاطع چهارگانه را طی کند، می شود انسان کامل. اون وقت مسجود ملائکه هم خواهد بود و کل نظام به اذن الله در تحت اراده او اداره می شود. و سرش این است که او چیزی را اراده نمی کند مگر اینکه خدا بخواهد، نه اینکه او یک موجودی است جدای از نظام و خواسته ای دارد و فرشتگان و دیگر موجودات خواسته او را اطاعت میکنند. نه، انسان کامل اون انسان و موجود کاملی است که نمیخواهد چیزی را جز رضای حق و اراده نمیکند چیزی را جز مراد حق و نمیطلبد چیزی را جز مطلوب حق. بنابراین خود او میشود مظهری از مظاهر تام ربوبیت، نه اینکه او در قبال کارهای رب العالمین کاری انجام بدهد. همونطوری که فرشتگان مخصوص کارهای مهم انجام میدهند، این انسان کامل هم کارهای مهم انجام میدهد، چون خودش مظهری از مظاهر رب العالمین است، مأموری از مأموران الهی است. حالا این اسفار اربعه را سیدالاستاد از مرحوم آقای محمد رضای قمشه، اون عارف معروف، نقل میکنن. بعد یک نظری هم خودشون دارن که اسفار اربعه را به نظر خودشون توجیه میکنن.
چیزی تمدیل عمومیت داره تا اونجا که ما برهان قامل شد تنها شامل پیامبران و ائمه میشه که اینا در یک سعی وجودی در مرحله وجودی راجع به انسان هایی که از اینجا حرکتشون شده باقی هستن. این ظاهره دار راجع به انسان برهان قامل نشد. یعنی یه انسان معمولی که از همینجا حرکت کرده این برسه به اون مقام.
بل برهان درباره اشخاص اصلا جاری نیست. برهان میگوید انسانیت یه همچه مقامی دارد، شخص رو باید نقل تعیین بکنه. بل درباره اونها هم برهان عقلی اقامه نشده. برهان عقلی میگوید یه همچه مقامی هست و امکان نیل به این مقام هست. کی رسیده و کی نرسیده او رو باید نقل تعیین بکنه. چند نفر رسیدن و چند نفر نرسیدن و دیگران نمیرسن، اون رو باید نقل تعیین کنه.
در موضوع برهان عقلی اگر کلیت داشته باشه که نباید فقط افراد نادری فقط از اونها برسن. چه مصداقی برای اون برهانه؟
برهان کلیست منطقه، چون کار سنگینیست روندگان و پویندگان این راه کمند و الا کمی یا زیادی دلیل نیست بر اینکه برهان ناقص است.
راه سنگین برهان بیشتر نازه بود رسانی که قبلا این مرتبه وجود داشتن در این
چون همه مرتبه وجود
بودن قائم نشد برای اون موجودات مادی هستن از اینجا حرکت میکنن،
چون همه موجودات قبلا در مخازن دی الهی بودن، منتها بعضی از راه‌های نزدیک آمدن به مقصدهای نزدیک می‌روند، بعضی از راه‌های دور آمدن به مقصدهای دور می‌روند. و الا همه از مخزن‌های غیب آمدن و همه به سمت غیب می‌روند. منتها بعضی‌ها از این مراحل وسطی آمدن به اهداف وسطی برمی‌گردند، بعضی از دورترین نقاط آمدن به ان الی ربک المنتهی برمی‌گردند. حالا این اسفار اربعه را روی این دو نظر میخونیم، بعد بیانی را که در جوامع روایی ما هست که انسان کامل به جایی میرسد که از خیشتن خیش چیزی برای او نمیماند و اراده شخصی ندارد، او را هم قرائت میکنیم. این در صفحه 204 این رساله شریفه مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه است. و میزون قال العارف الکامل شیخ و مشایخنا آقا محمد رضا القمشی رضوان الله تعالی علیه فی رسالته المعموله لتحقیق الاسفار الاربعه ما ملخصه. اصل این حاشیه مبسوطاً در اول جلد اول اسفار آمده. تلخیصش همین است که سیدنا الاستاد می‌فرماید: اعلم ان السفر هو الحركه من الموطن متوجها الى المقصد بطی المنازل و هو سوریون که مستقنن علی البیان و معنویون و هو اربعه. سفر معنوی چهار مقطع دارد. یک سیر است نه چهار سیر، یک سفر است نه چهار سفر. منتها بعضی در مقطع اول میمانند، بعضی در مقطع دوم، بعضی در مقطع سوم، و اون انسان های کامل به مقطع چهارم میرسند. در حقیقت یک راه است و هو اربعه. الاول السفر من الخلق الى الحق. این سیر از کثرت به وحدت است که انسان از خلق به حق سفر کند، یعنی اون چه که در جهان میبیند و میشنود و به عنوان موجودات مستقل اینها را تلقی میکند، به جایی برسد که همه اینها را به عنوان آیات الهی بداند و همه اینها را روابط بیابد که به یک مستقل متکیند. من الخلق الى الحق به رفع الحجوب. این حجوب یا ظلمانی است، همین علاقه های طبیعی، یا نورانی است، اون مراحل علمی. مراحل علمی چون دشوار است حجاب نوری است. یه مطلب سنگین را که انسان تلقی نمی کند این مطلب محجوب است، اما نه حجاب ظلمانی. این نظیر علاقه های طبیعی نیست که اساقلتم الى الارض باشد، بلکه سنگینی اون مطلب نمی گذارد که انسان او را دریابد. مثل اینکه چشم عادی نمی تواند نور شمس را ببیند، این نور شمس حجابی است نورانی. تاریکی را انسان نمی بیند، در ظلمت نمی بیند، چون حجابیست ظلمانی. نور شمس را هم نمی بیند، شمس را هم نمی بیند، چون حجابیست نورانی. این اوساط را می بیند. حجاب دو قسم است، یا حجاب ظلمانی است یا حجاب نورانی. به رفع الحجب ظلمانیه و نورانیه التی بینهو و بین حقیقت هلتی ماهو ازلن و ابدن. بین او و بین حقیقت او که هو معکم اینما کنتم، این حقیقتی که ازلا و ابدا با او هست و از خود او هم به خود او نزدیکتر است، میخواهد بیابد. چون اون بیانی که از امام باقر سلام الله علیه بود دلالت میکرد که بین انسان و خدای انسان حجابی جز خود انسان نیست. حجاب این چیزی نیست که بین انسان و بین خدای انسان حجاب باشد. حجاب یه طرف است، حجاب دو طرفه، مال دو تا موجود مستقل است. اگر دو تا موجود جدای از هم بودن بینشون حجاب فرض می شود، اما اگر یکی ربط بود یکی مستقل، همونطوری که ربط یه طرف است حجاب هم یه طرف است. در ربط های اشراقی که وجودات فقری ربطن، نه یعنی بین چیزی به بین خدا رابطند، نه ربط یک طرف است، یعنی لا ذات للوجود ممکن الا انه ربطن الواجب. بین این وجود رابط و بین اون وجود مستقل چیزی نیست و خود این وجود رابط هم بین چیزی به بین واجب نیست. ربط یک طرف است، اون ربط مقولی و اضافه مقولی است که بین الامرین است، وگرنه ربط اشراقی یک طرف است، یک مضاف است یک مضاف الیه، نه اینکه یک اضافه باشد به یک مضاف به یک مضاف الیه که سه امر باشد. اگر در وجودات امکانی که اینها فقرن و ربطن ربط یک طرف است، اگر این ربط خود را ببیند همین ربط یک طرفه میشه حجاب یک طرفه، نه اینکه بین انسان و بین خدای انسان چیزی فاصله و واسطه باشد. هیچ امری نیست که واسط و حاجب باشد مگر خود همین. این ربط اگر خود را مستقل ببیند همین ربط یک طرفه میشه حجاب یک طرفه. لیس بینه تعالی و بین خلقهی حجابون غیر خلقه، فقط استتره به غیر ستر مستور و احتجبه به غیر حجاب محجوب. این در توحید مرحوم صدوق هست. بنابراین اگر او داخلون فی الاشیا لا بالممازجه، جا برای حاجبیت غیر نیست. اگر هو معکم اینما کنتم، جا برای حاجبیت غیر نیست که غیر حاجب باشد، انسان محجوب و خدا محجوب ان، او بالعکس این چنین نیست. قهرن خود را و تعلقات خود را باید به خیشتن خود را باید نبیند که این حجاب را برطرف کند. و هیل حجب الظلمانیه و نورانیه، منتها حجاب های نورانی دو دست خواهد بود، العقلیت و روحیه. چون عالم به سه درجه تقسیم شد، عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل. عالم طبیعت حجاب ظلمانی است و عالم مثال و عالم عقل حجاب نورانی. ای به ترقی من المقامات الثلاثه به رفع الحجب الثلاثه. فاذا رفع الحجاب شاهد السالکو، اگر مسافر حجاب را برطرف کرد یا حجاب برطرف شد، شاهد السالکو یا یشاهد السالکو جمال الحق و فنی عن ذاته و هو مقام الفنا، و در درون این مقاماتی است به فیه سر و الخفی و الاخفا که درون همین مقام فناست. این پایان سفر اولش. فینتهی سفره الاول و یسیر وجوده وجودا حقانی. این چنین نیست که بی خود چیزی را بیندیشد یا بی جا طلب کند یا چیزی که در جهان هست به غیر خدا نسبت بدهد. و یعرض له المحو، که از خیشتن خیش غافل است. در اون حال و یستر عنه شته فیحکم به کفرهی، که احیانا سخنهایی میگوید که نباید بگوید. فإن تدارکته العنایت الالهیه و شملته، اگر عنایت الهی او را دریافت، یزول المحو، اون حالت محوی که خود را فراموش کرد و نتوانست ضبط کند، اون حالت زائل می شود. فیغر رو بالعبودیه بعد از ظهور به ربوبیه، بعد از اینکه در یک مرحله قرار گرفت که حالا مظهر رب شد و چون سلوکش ناقص بود احیانا بین ظاهر و مظهر نتوانست فرق بگذارد، وقتی حالتش عالی شد یغر رو بالعبودیه. ثم عند انتهاء السفر الاول یأخذ فی السفر الثانی. سفر ثانی و هو السفر من الحق الى الحق بالحق، در اسماء حسنای حق سیر می کند، در صفات علیای حق تعالی سیر می کند. الله علیمون رو مشاهده می کند، الله قدیرون هو الحی الذی لا یموت، این اسماء حسنایی که در کتاب سنت برای خدا متعالی معین شده. و هو السفر من الحق الى الحق منتها بالحق، که این با مصاحبه است. الان در صحبت حق است که وجودش وجود باطلی نیست و بسلان در حریم این وجود راه ندارد. سفرش از خدا به خدا بالحق سیر می کند، که در این سیر در صحبت حق است، مصاحب حق است، رفیقی دارد، خلاصه یا تکیگاهی دارد. و انما یکونو بالحق، چطور سفرش بالحق است؟ لأنه صار ولیاً و وجوده وجوداً حقانیاً. اگر فاصله بین دو امر نباشد که دومی در تل و اولی باشد، میگن ولیهو ولیهو یلیه، یعنی فاصله بین این و او نیست، این والی اوست، ولیهو و در تل و اوست. اونگاه فیأخذ به سلوک من الذات الی الکمالات. در کتب اهل کلام معمولاً اوصافی که برای واجب تعالی مطرح است در حد استدلال از فعل است. مثلا در کتب کلامی در باب علم واجب تعالی که بحث میکنن، صحبت این است که الله به کل شیء علیم، اما ذات خدا برای خود خدا حاضر است، به ذاتی عالم است، نوعاً مطرح نیست. در اراده هم مسئله این که او هرچرا اراده کند انجام میدهد بحث میکنند، اما اراده ذاتی معمولا مطرح نیست. بعضی از قدمای اینها صریحا در کتابهاشون تصریح میکنند، میگویند به این که ما حق را از راه افعالش ثابت میکنیم، بنابراین اوصافی را برای حق ثابت میکنیم که از راه فعل بتوانیم اثبات کنیم. ما از راه فعل میفهمیم خدایی هست و از اتقان و احکام فعل میفهمیم او قدیر و علیم است. اما مسئله علم ذات به ذات نوعاً در کتب کلامی مطرح نیست، مگر او متکلمینی که مشرب حکمی داشته باشن، مثل مرحوم خواجه و امثال خواجه یا تو کتابهای مرحوم علامه. ولی معمولاً وقتی اینها وارد مسئله علم میشوند، میگن الاتقان و الاحکام یدل علی انه تعالی عالمون، چون فعلش منظم و هماهنگ است پس اون ناظم است عالم. اما ذات به ذات عالم است و از راه علم ذات به ذات علم به عالم را ثابت بکنن، چون علم به علت مستلزم علم معلول است، این معانی عمیق نوعا در کتب کلامی نیست. این سیر هم که من الحق الى الحق باشد، این نوعاً با مشرب اهل کلام یاد کردنش دشوار است، جور در نمی آید که اینها بخواهند در ذات حق از ذات حق به ذات حق سیر بکنن، این دشوار برشون. فیأخذ بالسلوک من الذات الى الکمالات حتی یعلم الاسماء کلها الا ما استأثره، اسماء مستعصره، اسمایی که خدا آثره و استعصره لنفسه که لا یتر او علیها احد، اون در غیب است و هرگز ظهور نکرده تا کسی بداند. اونها مخصوص ذات حق و سلاح هست. او را نه نبی میداند نه ولی، ولو خاتم انبیا باشد ولو صادر اول باشد. سلام الله علیه. بله دیگه، نه البته اسم دیگه نیست، مراحلی است در غیب که ظهور نکرده. اون مقداری هم که ظهور نکرده بیش از اون مقداری است که ظهور کرده، بیشتر لاعلان هایه. حتی یعلم الاسماء کلها الا مستعصره، که میگن مستعصره، اسماء مستعصره به اصطلاح عرف. در این مقطع فیسیر و ولایته تاماً، این چنین نیست که اونها اگر گفتن ما عرفناک حق معرفتک، مثلا تعارف باشه، نه واقع است. گرچه ما عرفناک حق معرفتک هنوز به عنوان مسند جای دیده نشده، اون ما عبدناک حق عبادتک در صحیفه مبارکه سجادیه هست که حضرت عرض میکنند ما عبدناک حق عبادتک، اما ما عرفناک حق معرفتک هنوز مسندش پیدا نشده. میفهمن که نمیفهمن دیگه.
نه از کجا به دست آوردن؟ هم چیزایی هست ولی نرسیده.
برای اینکه انسان
روایات داریم، آیات،
بله،
برهان داریم.
برهان هم هست برای اینکه بالاخره موجود ممکن محدود است و ذات اقدس اله لا اله نهایی است و فاصله بین محدود و لا محدود هم لا اله نهایی است. در روایات هم دارد که اسماء مست چیزهایی است که جز الله کسی نمیدونه. اما نه مسئله معاد و اینها، این جز علوم معمولی است. اونی که ظهور نکرده خلاصه به جهان امکان نیامده. هر چه به جهان امکان آمده صادر اول میداند ولو مسئله قیامت را.
قابل ظهور هم
مظهر قابل نیست، ظهور نکرده دیگه.
یعنی میشه دیگه وقتی ظهور کنه یا نه؟
نه دیگه، جهان امکان شاید تا به او رو نداشته باشه. فیسیر و ولایته تام. اگر این سلسله مباحث تا حدود روشن بشه، اون دعاهای شریفه ماه رجب را دیگه نمیگیم جعلی است، چون در اون دعاها دارد که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، خلوها به یدک، بد فتقها و ردقها به یدک، اعزادون و اشهاد و مناتون و ازواد. چون بعضی ها گفتن این دعا جز دعاهای مجعوله است. وقتی معلوم بشود که نه، انسان به هر مقامی برسد حتی به قیامت هم علم داشته باشد، باز بالقیاس الالله تعالی فاصلش نامحدود است و بفهمد که الله به هیچ عرفان هیچ عارفی مشهود نمی شود و به برهان هیچ حکیمی هم شناخته نمی شود، مسئله مشهود هر عارفی هم هست، اونگاه این مقداری که به جهان امکان رسیده تعجب نمی کن. فیسیر و ولایته تاماً و یفنا ذاته و صفاته و افعاله فی ذات الحق و صفاته و صفاتی و افعاله. این مظهر توحید اسمایی و صفاتی و افعالی می شود. این هم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در فتح مکه لا اله الا الله وحده وحده وحده، این معمولا ناظر به توحیدات ثلاثه است، نه تکرار باشد این کلمه وحده تکرار باشد. لا اله الا الله وحده ذاتن، وحده صفاتن، وحده افعالن، که تمام افعال حق فانی در فعل اوست. او رب العالمین است، او خالق کل شیء است، خلق کن و ما تعملون، و تمام اوصاف فانی در وصف اوست. این چه این نیست که خدا هم قدرت دارد دیگران هم قدرت دارند. اگه ما فرض کردیم یه قدرت هست نامحدود، یکی در قبال قدرت نامحدود قدرتی نمیماند که ما بگیم خدا قدرت دارد منتها نامحدود، زید قدرت دارد منتها محدود، و هر دو شد محدود. اگر ما در قبال قدرت نامحدود یه قدرت دیگر فرض کردیم، گفتیم اون قدرت نامحدود است، این قدرت محدود، اگر اون نامحدود است این رو فرا گرفته، جا برای این نگذاشت. نه اینکه دو تا علم هست، یه علمیست نامحدود، یه علمیست محدود. خب اگه علم نامحدوده که ای رو فرا گرفته برده، جا برای این نیمونه، خالی نیست تا اون خلر این پر کنه. اگر دوتا شد هر دو میشه محدود، اگر یکی نامحدود شد دیگری محدود، پس اینی که محدوده مظهر اونه، ظهور همونه، نه اینکه دوتا قدرت است، یکی قدرت زیده، یکی قدرت رب العالمینه. قدرت رب العالمین نامحدوده و قدرت زید محدوده. اگر قدرت مال زید واقعا و به زید استناد دارد، پس قدرت حق محدود، برای که در قبال او برداشت. و اما اگر گفتیم نه، این قدرت همون قدرت زید است و اسناد قدرت به زید از باب جرال میزاب است نه جرال ما، این میشه توحید افعالی به توحید صفاتی. کارهای شر، نقص و عدم و معاصی که جز فقدانات است، ما و صحابه که من سیعتن فمن نفسه که بالا نمیره. کارهای خیر هرچه هست ظهور همون ظاهر واحد است، نه اینکه واقعا خدا قدرتی دارد نامحدود و زید هم حقیقتا قدرتی دارد منتها محدود. اگر زید حقیقتا قدرتی داشت و اسناد قدرت به زید از باب اسناد جریان بود به ما، جرال ما بود، باید این محدود بودن قدرت خدا است. اگر اون قدرت نامحدود است کما هو الحق، پس قدرت زید زیر پوشش همون قدرت نامحدود است و ظهوری از قدرت نامحدود همون رب العالمین است به کل شنگیر. هاکذا فی الحیات، هاکذا فی الاراده، هاکذا فی العلم، جمیع اسمای حسنا که اینا میشوند مظاهر حق و به تعبیر قرآن کریم میشوند آیات حق. و یفنا ذاته و صفاته و افعاله فی ذات الحق و صفاته و افعاله و فیه یحصل الفناء علی الفنائیه زن، حتی این مقام فنا را هم برای خود فخر نمیداند، به این فنا هم فخر نمی کند، این فنا را هم نمی بیند. مقام فنا در جلد اول اسفار توضیح دادن، نه فنا ذات، فنا التفات به ذات، نه چیزی نابود بشود، هرگز موجود و آیت الهی نابود نخواهد شد، به خود توجه ندارد، فنای از توجه است، نه فنای از ذات، یعنی فنای ذات، فنای عن ذات. به فیه یحصل الفناء عن الفنائیه ایزن الذی هو المقام الاخفا که قبلا اشاره کردم. این نیم یتم دائره الولایه، این نیم دور و این نیم قوس. و ینته السفر الثانی و یأخذ فی السفر الثالث. تعبیرات قرآن کریم اینه که از انسان به آیت، یعنی از هر موجود به آیت تعبیر، یار بیان لطیفی است دیگه. بیان قرآن کریم انسان تا زنده است باید بین خوف و رجا زندگی کند، منتها تا زنده است جنبه خوف او بر رجای او بچربد و این دل ارتحال جنبه رجای او بر خوف او بچربد. و همچنین تا زنده یعنی سبحان الله او و سبوح قدوس گفتن او بیش از اوصاف تشبیهی که برای قرآن خدای متعالی ثابت است باشد، اون اوصافی که نشانه ظهور اون واحد در کثرت است اونها را کمتر، و اون اوصافی که نشانه نزاهت واجب و قدس قداست واجب است اونها را بیشتر. خلاصه داخلون فی الاشیاء لا بالمبازجه را کمتر، خارج عن الاشیاء لا بالمباینه را بیشتر در نظر داشته باشد. اگر بین تنزیه و تشبیه بود، منتها گرایشش به تنزیه بیشتر بود، محفوظ میماند. و اگر گرایشش به تشبیه بیشتر بود، کم کم به جایی میرسد که از زبان او حرفهای که نباید صادر بشه و صادر بشه. این نیم دور سفر اول. اما سفر سوم که در حقیقت تکمیل نیم دور دوم است، و هو من الحق الى الخلق. و یصل کفی هازل موقف فی مراتب الافعال و یحصل له سهو و تام. سهو یعنی بیداری به حضور در برابر محو. و یبقا به ابقاء الله تعالی و یسافر فی عوالم الجبروت و الملکوت و الناسوت. اینها قسمت مهمش مأخوذ از ادعیه است. ادعیه و زیارات در این مسائل عرفانی نقش فراوانی دارد. و یحصل له حظ من النبوه منتها و لیس له در این مقطع سفر سوم لیس له نبوت تشریع منتها نبوت تکوینی دارد، یعنی خبر از معارف غیب میدهد. و حیث ینتهی سفر الثالث دیگر یأخذ فی السفر الرابع که مقطع چهارم این سیر است و هو من الخلق الى الخلق بالحق در کثرت سفر می کند و مصاحب حق است. اون وقت فیشاهد الخلائق را و آثارها و لوازمها فیعلم مزارها و منافعها و یعلم کیفیت رجوعها الالله و ما یسوقها. اینها چجور به سمت الله علا الالله تسیر الامور برمیگردن و کی سائق اینهاست و کی قائد اینها. این به ما من دابت الا و هو آخذون به ناصیتها را خوب مشاهده میکند، خوب میبیند که هر چه حرکت میکند زمام اون متحرک به دست الله است که دارد ایرو این طرف اون طرف میبرد. مأموران الهی هم از پشت سوقش میدهند. قائد و زمامدار هر جنبنده ای که از هر جایی به جای دیگر میرود ذات خدای متعالی است که ما من دابت الا و هو آخذون به ناصیتها. ناصیه هر دابه و جنبنده که متحرک است، قائد و پیشگاه و راهنمای هر جنبنده خداست. این رو به خوبی مشاهده میکنند. فیخبرو به اون منافع و مزار و به ما یمنع اون منافع را و یخبرو از اهداف اینها و اون چی که مانع اینهاست از رسیدن به هدف. این فیکون نبیین به نبوت تشریع. این میشود انسان کاملی که مقاطع چهارگانه این سفر واحد را طی کرده است و در همه مراحل موفق بود. این انتها ملخصه که مبسوطش در همین تعلیقی جلد اول اسفار در مقدمش هست. بعد از این سید علی استاد این اسفار اربعه را یه توضیحی میدن که تفاوتی هست بین نظر ایشون و نظر مرحوم آقای قمشی. ولی قبل از این که ما به اون نظر برسیم، برای اینکه معلوم بشود انسان راهش بازه و گوشه ای از این راه ها را روایات معین کرده، اولا باید فرق گذاشت بین کسی که جهان را خود دید و بعد اون چی که مشاهده کرد به قلم آورد و بین مورخ. مورخی که در کتابخانه‌اش نشسته کتاب‌های تاریخ را ورق می‌زند، این محصول مشاهدات اون آقا که جهان را گشت و نوشت می‌خواند. ماها که سخنان اونها رو اینجا مطرح میکنیم مثل اون مورخی هستیم که تنها نشستیم و کتاب تاریخ مطالعه میکنیم. عده‌ای رفتن جهان را گشتن، مشاهده کردن و مشهودات خودشون را نوشتن و عده‌ای هم مشهودات اونها را میخونن. مرحوم صدر المتعلهین هم سفر جهانی کرد و هم مشهوداتشون نوشت. این اسفار اربعه خلاصه رهاورد این حکیمه. وقت ما اینجا نشستیم تاریخ ورق میزنیم، یعنی اون چی که او رفت و سیر کرد و دید و نوشت اونا رو داریم میخونیم. در جوامع روایی ما آمده که انسان میتواند این راه را شخصا طی کند، طوری طی کند که بعضی از آثار طی اون راه اینه که الان حضرت میفرمایند. این روایت شریف که از عنوان حدیث قدسی است، این در جوامع روایی فریقین هست نه تنها در کتب ما، در کافی غیر کافی، در نوع کتاب های فقهی و اخلاقی ما هست، در جوامع روایی اهل سنت هم هست، همین حدیث قرب نوافل و قرب فرائض. این وسائل کتاب صلات با ابواب و اعداد فرائض و نوافلها باب 17 هم از ابواب اعداد الفرائض و نوافل ها که تو تنظیمای کتاب صلات جزء اول از مجلد ثانی خواهد بود، صفحه 53 این حدیث شریف است. وسائل دیگه جواب جدید وسائل دیگه عن ابان ابن تغلب، عن اصلش مال مرحوم کلینی است، و عن هم عن احمد ابن محمد ابن خالد، عن اسماعیل ابن مهران، عن ابی سعید القمات، عن ابان ابن تغلب، عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث. این همون احادیث قدسی است که مبسوط هم هست و صدری دارد و زیلی دارد که صدر و زیلش در ابواب دیگر نقل شده. این در جوامع روایی فریقین هست و علمای فریقین هم روی این حدیث شریف خیلی کار کردن، منتها در بحثای اخلاقی قدی ضعیفتر، در بحثای عرفانی قدی قویتر. اگر یه روایتی در یک رشتهی به دست صاحب رشته داده بشود، ازش بهره‌های کافی میبرن. الان در مسائل اصولی این مسئله استصحاب دوره سطح و خارجش حد اکثر اگر کسی خوب بخواد روش کار کنه بیش از 6 سال خواهد، کم در 6 سال نخواهد بود. مسائل استصحاب اهم از سطح و خارج اگر طلبه خیلی خوش استعداد باشد و خوب با روش کار کنه حداقل 6 سال 5 سال طول میشه. و همه این مسائل استصحاب به یک روایت بند است، چون چند روایتی که هست برای تظاهر سند است و تظاهر است. و الا من کان علی یقین فشک فلیبن علی یقین لا تنقض الیقین بشک. این یک روایت رو وقتی به دست فهلی چون شیخ انصاری رضوان الله علیه بدن همه این برکات ازش پیدا میشه. یک روایت است به دست اهلش که بدن لااقل 6 سال طلبه مستعد با فحص کنه تا بفهمه کیش. اگر یه همچه روایتی در مسائل عرفانی و اخلاقی به دست عارف و حکیم بدن، به دست صدر و متعلقین شیرازی بدن، او البته فحصی بیشتری میخواد، چون اون هم راهش پیچیده تر است و هم مسائلش فراوان تر. اون حدیث اینه، این در نظم و نثر آمده، هم ادبای عرب هم ادبای عجم، هم در تائیه ابن فارس و هم در سروده های فارسی فارس زبانان در نظم و نثر آمده، در کتب فارسی و عربی آمده، در جوامع روایی فریقین آمده که ان الله جل جلاله قال ما یغرب الی عبد من عبادی، ما تقربه هست، ما یغربو هست، ما یتقربو هست، ما یقرب الی عبد من عبادی به شیء احب الی مما افترست علی، هیچ بنده از بندگان من به سوی من متقرب نمی شوند از راهی که بهتر از راه فرائض باشه. اون چه که من بر اونها واجب کردم بهترین راهی است که اونها را و من نزدیک می کند. نه تنها اوزهیه برای حاج قربانی است، صلات برای مسلم قربانی است، از صلات و قربان و کل تقیه، روزه برای صائم قربانی است، تهجد برای متهجد قربانی است، قرائت قرآن برای قاری قربانی است، هر عمل قربی یتقرب به العبد من مولا. ولی ما یقرب الیه عبد من عبادی به شیئن احب و الیه من مفترست و علیه، این میشه قرب فرائض. برکت قرب فرائض در این جهان نیامده که انسان از راه قرب فرائض به کجا میرسد. اما و انهو لیتقربو الیه بالنافله، قرب نوافل آمده اما قرب فرائض نیامده. یتقربو الیه بالنافله حتی احبهو، به وسیله نوافل اون چی که لازم نیست، هم نوافل صلات، نوافل صبح و سایر نوافل، تا اینکه من محب او بشوم، او محبوب من بشود. در بحث های قبل در یکی از راه های خلافت اللهی انسان کامل مسئله محبت مطرح شد که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. الله میشه محب، انسان کامل میشود محبوب، حتی احبه. فاذا احببته، اگر خدا محب انسان متعبد شد و انسان محبوب الله شد، فیضا احببته کنتو سمعه الذی یسمع به، من سمع او هستم، پس چیزی را که او میشنود سمیع منم و او مظهر سمیعون است. نه این که زید به ما انهو زید بشنود که ابن عمر است، منم که میشنوم. کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، چشمی باصره، نه این باصره ای که او به وسیله اون باصره میبیند منم، بصیر منم نه او، چون اوی نمونده. محب بصر محبوب میشود، محب سمع محبوب میشود. و لسانه الذی ینطق به، من میگویم نه او بگوید، انا الحق، اگر او گفت منم که میگم انا الحق. همونطور که شجر نگفت انا الحق، منم که در شجر ظهور کردم و گفتم انا الحق. ولا این شجر که پس فردا میشود هیزم، او نمیگوید انا الحق، منم که متکلم به انا الحقم، منم میگم حق. اگر خطبت البیان یا سایر خطبی بست امیر سلام الله علیه منصوب است که حضرت فرمود منم که شفا میدهم، منم که خلق کردم آسمان و زمین را، گوینده ابن ابی طالب نیست. اینه که یه وقتی به دنیا آمده و یبتلو فی محراب عبادتی لشدت عدله، او نیست که بگه انا خالق السماوات والارض، او نیست بگه انا اشفی، او نیست که انا انا ها بگوید. و لسانه الذی ینطق به، و اگر او قلعه خیبر را کند، او نکند. و یده التی یبتشو بها، من دست اویم که با او بدشو حمله می کند. که این را محقق طوسی در شرح اشارات نقل کرد، دیگران هم نقل کردن، که حضرت بعد از فتح اون خیبر و کندن اون در فرمود ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه بل به قوت ملکوتیه و نفس بدون ربها مزیه. این در شرح اشارات آمده، جاهای دیگه است. و یده التی یبتشو بها، من دست اویم که حمله میکند. الذین یبایعون که انما یبایعون الله، نه به منزله اوست. اگر همه اینها در مقام ظهور فعل است، فعل خداست، خدا در اینجا ظهور کرده است، نه این شخص به معنه اون شخص، اون رب العالمین اینجا ظهور کرده است، پس اسناد قلعه، کندن قلعه به ابن ابی طالب از باب جر المیزاب است، فعل فعل دیگری است. اسناد این به الله از باب جر الماء است، اسناد این به این مقطع خاص از باب جر المیزاب خواهد بود. و یده التی یبتشو بها این دعانی عجبته، او میشه مستجاب الدعوه، اگه منو بخواند اجابت میکنه. این چنین نیست که دعای او مستجاب نباشد، چون سائل و مجیب می شود، چون لسانه الذی یتکلم به، لسان لسان خداست، یعنی خدا لسان اوست، جواب هم جواب الهی است. و این سألنی اعطیته. رو این روایت عرفا و علمای اخلاق بیش از اون مقدار کار کردن که شیخ انصاری و رضوان الله علیه تو مسئله لا تنقض الیقین به شک کار کرده است. و اونها که پوینده های این راهن بیش از اون مقدار وقت صرف کردن که درباره مسائل استصحاب صرف کردن. حالا ببینیم مرحله بعدش. الحمدلله.